به نگاهی دل ما را دریاب. یا علی یا علی یا علی یا مولا، یا علی یا علی یا علی یا مولا، یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم. امیدوارم که خسته نباشید. شما بیننده یکی دیگر از سلسله برنامه‌های نگاهی به کتاب گفتگوی آرام یا الحوار الهادئ هستید، کتابی که اخیراً در نقاط مختلف کشور ما ایران منتشر شده و پخش گردیده، خصوصا در نقاط جنوب و جنوب شرق کشور، که نویسنده اون جناب دکتر قامدی ادعا کرده بوده این کتاب شامل تمامی مناظراتی است که او با جناب دکتر حضرت آیت الله حسینی قزوینی داشتن و اون رو به ادعای خودش و به زعم خودش به کتاب تبدیل کرده، ولی متأسفانه در این کتاب امانت رعایت نشده و در کتاب دست برده شده و مقداری تغییرات صورت داده شده. فلذا از دو تن از کارشناسان و محققان مؤسسه ولیعصر و دو تن از شاگردان جناب دکتر حسین قزوینی دعوت کردیم تا با اونها گفتگو کنیم و این نقاط رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم. دوست عزیز و کارشناس محترمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابوالقاسمی و دوست گرانقدرمون استاد و پژوهشگر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای یزدانی، از طرف شما به هر دو مهمان گرانقدرمون عرض سلام و خوش آمد میکنم. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. در خدمت شما هستیم. ابتدا شما یه فتح بابی بفرمایید تا انشالله برنامه رو باز کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الاوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيومه رزق الورى و به وجود ای تبتت الارض و السماء. خدمت شما جناب آقای قزوینی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که از ایام رجبیه بهره معنوی کافی رو برده باشن. خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. خودتون تشریف آوردید. جناب آقای قزوینی در خدمت شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و همچنین شما مجری محترم جناب آقای قزوینی عزیز. برای همه بینندگان عزیز آرزوی زندگی سرشار از موفقیت و سرفرازی دارم. امیدوارم که بتونم در این برنامه به سوالات شما و بینندگان عزیز پاسخ قانع کننده بدم. در خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدید. تشکر میکنم از هر دو بزرگوار. من با اجازه ابوالقاسمی از جناب آقای یزدانی آغاز کنم سوالات رو، که یکی از ادعاهای دکتر قامدی رو می‌خوام مطرح کنیم. دکتر قامدی ادعا کرده که یعنی میگه تو اعتقاد اهل سنت اینه که هیچ کدوم از صحابه عمدن دروغ نگفتن.
بله.
هیچ وقت خودش یک نوع مسئلت از دروغ هست. میخوام ببینم این چقدر با قرآن سازگار داره، آیا قرآنی رو تایید میکنه یا در تضاد هست؟
بله. خب بله، جناب دکتر قامدی در هشتمین مورد از اختلافاتی که شیعه و سنی داره، از روی کردهای شیعه و سنی داره، در هشتمین مورد ایشون این گونه ادعا میکنن که یعترف اهل السنه به انه قد حدث کذب علی رسول الله من بعض الروات من بعد الصحابه رضی الله عنهم. میگه اهل سنت به این مساله اعتراف دارن که دروغ به رسول خدا، دروغ هایی که به رسول خدا بسته شده، این همه روایات دروغی که در جامعه به حال پخش شده، همگی مربوط به بعد از صحابه هستن. صحابه هیچ کدوم عمدن دروغ نگفتن. لأن الصحابه كلهم عدول ولم يجرب عليهم تعمد الكذب وعدم اعتقاد عدالتهم حدم للدين واما اهل التشيع فلا يرون ذلك بل يصفون كثيرا من الصحابه بالكذب. چون صحابه میگه همه عادل هستن، هیچ دروغی از اونها، دروغ عمدی از اونها تا حالا دیده نشده، کسی ندیده. و این که شیعه عدالتی اونها رو قبول نداره، اعتقاد به عدالتی کل اونها نداره، این از بین بردن دین و هدمون لدین هست. بعد میگه شیعه به هر حال نظرش نظری دیگه، یا اونها بسیاری از صحابه رو به دروغ متهم میکنن. خب این اعتقاد این آقا که میگه هیچ، حالا بحث کل عدالت صحابه رو باید در یک برنامه‌های جداگانه که اگر شروع کنیم ان شاء الله به همین زودی شروع خواهیم کرد، 7-8 جلسه طول میکشه. حالا فقط این مسئله که میگن هیچ صحابه تا حالا عمدن دروغ نگفته و هیچ دروغی از هیچ صحابه دیده نشده رو با هم دیگه ان شاء الله بررسی خواهیم کرد. اما از دیدگاه قرآن، ما در قرآن آیاتی داریم که به صراحت میفرماید که بعضی از صحابه عمدن دروغ گفتن و به خاطر این دروغ فاسق نامیده شدن. این دروغی که گفتن سبب فسق اونها شده. مثلا خداوند در سوره حجرات آیه 6 میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ای کسانی که ایمان آورده این، اگر فاسقی برای شما خبری مهمی آورد تحقیق کنید، مبادا این آدم دروغ گفته باشه و بعد شما بر اساس گفته های او عمل کرده رو انجام بدید، کار رو انجام بدید و بعد پشیمان بشید. خب داستانش واضح و روشن هست. آقای ولید ابن عقبه و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای جمع آوری زکات به قبیله بنی مستلق میفرسته. آقای ولید ابن عقبه چون از زمان قدیم با اونها مشکلاتی داشته، جنگهایی بوده، اختلافاتی با اون قبیله داشته، وقتی به نزدیکی اون قبیله میرسه، خب اون قبیله چون شنیده بودن نماینده رسول خدا قراره بیاد اونجا، همه مردم به استقبالش آمدن. آقای ولید ابن عقبه از دور که اونها رو دید فکر همه اومدن که به هر حال باید بجنگن و حسابش رو برسن، بدون این که بره جلوتر و مسئله رو از اونها سوال کنه، اومد و پیش پیغمبر دروغ گفت، گفت اونها همه مرتد شدن، اونها قصد کشتن منو داشتن و به من زکات ندادن. خب آیه قرآن کریم نازل شد که مبادا به حرف این فاسق گوش بدید، این آدمی دروغگوییه و به هر حال اگر تحقیق نکنید ممکن هست که پشیمان بشید. خب علمای اهل سنت، آقای ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه میگه و قد ذکر کثیر من المفسرین ان هذه الآیه نزلت فی الولید ابن عقبه ابن ابی معید. بسیاری از مفسران اهل سنت این مسئله رو ذکر کردن که این آیه درباره آقای ولید ابن عقبه نازل شده، ولید ابن عقبه که به هر حال برادر رضایی آقای عثمان هم هست. تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 209. آقای نصفی یکی دیگر از مفسران مشهور اهل سنت هست، تفسیری داره به نام تفسیر النصفی، میگه اجمع و انها نزلت فی الولید ابن عقبه. تمام مفسران اجماع دارن که این آیه درباره آقای ولید ابن عقبه نازل شده. خب یا خداوند در آیه دیگر باز هم درباره همین ولید ابن عقبه میفرماید افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون، سوره سجده آیه 18. بله فاسق چندین بار خداوند درباره این آقا کلمه فاسق استفاده کرده. کسی آیا کسی که مؤمن است با کسی که فاسق هست به یک اندازه است؟ لا یستوون، اینها هرگز با هم دیگه مساوی نیستند. آقای ماوردی بصری شافعی در ذیل همین آیه می نویسد یعنی بالمؤمنه علی ابن ابی طالب و بالفاسقه الولید ابن عقبه. منظور از مؤمن در این آیه که افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن، منظور از مؤمن در اینجا علی ابن ابی طالب هست و منظور از فاسق آقای ولید ابن عقبه است. الهاوی الکبیر مال آقای ماوردی جلد 17 صفحه 149. آقای سمعانی باز هم در تفسیر خودش میگه اکثر المفسرین ان الآیت نزلت فی علی ابن ابی طالب والولید ابن عقبه ابن ابی معید. اکثر مفسران بر این اعتقاد هستند که این آیه درباره آقای ولید علی ابن ابی طالب، درباره امیرالمؤمنین و آقای ولید ابن عقبه نازل شده. خب خداوند در این آیه صراحتن میفرمایند که بعضی از صحابه عمدن دروغ میگن و از کلمه فسق درباره اونها استفاده کرده.
به حد این دروغ بله. دیگه شایع شده که
فاسق شده. اصلا نماد فسق، به عنوان نماد فسق در این آیه از اون به کار. خب آقای قامدی میگه که هیچ یک از صحابه عمدن دروغ نگفته، همه اونها عدول هستن، کلهم عدول. ولی قرآن میفرماید که نه، برخی از این اصحاب عمدن دروغ گفتن و فاسق هستن.
یک نفر باشه ندا باطل میشه،
کل دیگه به هر حال از اون حقیقت خودش میفته. خب ما حرف خدا رو گوش کنیم، حرف آقای قامدی رو، حالا هر کس دوست داشت حرف خدا رو گوش کنه، هر کس هم دوست داشت اعتقاد اهل سنت رو میپذیره. این یک مورد. مورد دیگر، کسانی هستند از صحابه رسول خدا، از کسانی که در جنگ بدر حاضر بودند، که به یکی از همسران رسول خدا تهمت فحشا زدن، تهمت زنا زدن. که خداوند در سوره نور آیه 11 میفرماید ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. کسانی که به یکی از همسران شما تهمت فحشا زدن، گروهی از بین شما صحابه بودن، گروهی از شما بودن دیگه، از بیرون نیومده بودن، یهودیای بیرون مدینه نیومدن به یکی از همسران پیغمبر تهمت فحشا بزنن. خب این آقایون کیا بودن؟ این عصبه، این گروهی که در بین صحابه بودن، آیا اینها راست گفته بودن یا دروغ گفته بودن؟ خب اینها چه کسانی بودن؟ ممکنه بگن نه آقا منافقان بودن. ما کس روایات در منابع اهل سنت داریم که نه، اینها کسانی بودن که در جنگ بدر حاضر بودن. دو نفر از اینها از اصحاب بزرگ رسول خداست که در جنگ بدر حاضر بوده، یکی هم زن هست. المشهور من الاخبار والمعروف عند العلماء ان الذي هدى حسان و مستح و حنتما. آقای قرطبی میگه مشهور از اخبار و روایات این هست در نزد علما، کسی که رسول خدا او رو حد زد، حد قذف زد، حد تهمت زنا زد، آقای حسان ابن ثابت هست، شاعر معروف رسول خدا که به هر حال در شعرگویی هم خیلی مشهور بوده و حجو کفار رو همیشه این جواب میداده، در جنگ بعد آقا حاضر بوده، به هر حال از انصار هست، قطعا در جنگ بعد حاضر بوده. آقای مستح ابن اساسه است که قطعا در جنگ بعد حاضر بوده، و یک زنم به نام همنته. این سه نفر به همسر رسول خدا تهمت فحشا زدن، پیغمبرم این سه نفر رو چون بر حال تهمت زده بودن حد زنا زد. ولم يسمع بحد لعبد الله ابن ابی. آقای قرطبی صراحتا میگه عبد الله ابن ابی رو حد نزد. خب اگر آقای عبد الله ابن ابی تهمت فحشا زده بود، باید او هم حد زده میشد. پس معلوم هست که ایشون اونایی که تهمت فحشا از خود است به همسر رسول خدا زدن از صحابه بودن، از کسانی بودن که در جنگ بدر حاضر بودن. خود آقای ابن تیمیه در مجموع فتاوای خودش تصریح میکنه فان الذين قذفوا عائشه ام المؤمنین کان فیهم مستح ابن اساسه و کان من اهل بدر. از کسانی که به عایشه همسر پیغمبر ام المؤمنین تهمت فحشا زدن، یکی از اونها آقای مستح ابن اساسه بود که از اهل بدر بود. مجموع فتاوا جلد 7 صفحه 480. خب حالا ما سوال میکنیم آیا این شخصی که از اهل بدر بوده راست گفته یا دروغ گفته؟ اگر راست گفته خب دیگه حرفی نیست دیگه، نعوذ بالله یکی از همسران پیغمبر متهم به فحشا بوده. اگر دروغ گفته خب این دروغ عمدی بوده و پیغمبر هم او رو حد زده و این مخالف گفته آقای قامدیه که میگه هیچ صحابه دروغ نگفته و کلهم عدول هستن. خب ما بالاخره حرف کیو بپذیریم؟ خداوند میفرماید اونهایی که به همسر تو تهمت فحشا زدن، عمدن دروغ گفتن، گروهی از شما بودن. آقای قامدی میگه نه، کلهم عدول، کلهم اولیاء الله، اصفیاء الله، نمیدونم چی چی تا حرفش. این دو تا مورد، خب موارد در این باره اگر آدم بخواد بحث کنه بسیار زیاده، به صدها مورد و 200 مورد 300 مورد شاید برسه، ولی خب ما خلاصه میکنیم و همین دو مورد بسنده میکنیم. همین دعایه نقضی است بر گفته آقای قامدی،
خصوصا که شما چند مدرک اشاره فرمودید، حسن در اون قصه عصبت منکم از اهل بدر بودن.
بله،
برای اهل بدر که اونا خیلی اصلا شأن قائلن و خیلی
برشون قطعا اهل بهش میدونن همه اینها رو،
یعنی هم کسایی هم که بالاخره شما به اون شواهدی که آوردید بسیار برای ما روشنگر بود. تشکر میکنم از شما جناب آقای ابوالقاسمی. یه بحثی هست که عده‌ای از صحابه در نزد اهل سنت بالاخره بالاتر از بقیه هستن و از اونها دینشون اتخاذ کردن، آیا در میان این اصحابی که معروف منبع دینی اهل سنت هستن هم کسانی هستن که دروغ گفته باشن یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اهل سنت همه صحابه رو یکسان نمیدونند، گروهی از صحابه رو اهل روایت میدونند و گروهی از همون اهل روایت رو اهل فتوا دادن هم میدونند، و در تاریخ اومده که این صحابه روایاتی نقل کردن و فتاوایی هم دادن.
در مجموع کل صحابه، اونی که از همه بیشتر روایت اهل سنت از او دارن جناب آقای ابو هریره است و بسیاری از روایت‌های او روایت‌های فتوایی است، جدا از روایت‌های عقیدتی که داره، روایت‌هایی که داره که از او در مورد مسائل شرعی سوال پرسیدن و او جواب داده. در کتب اهل سنت با سند صحیح از جمله در کتاب جامع و بیان العلم و فضله ابن عبدالبر قرطبی جلد 2 صفحه 154 روایتی رو نقل میکنه از آقای مروزی یا مروزی، از اسحاق ابن راهوی، از احمد ابن عمرو، از اسحاق ابن راهوی و احمد ابن عمرو، هر دو از جریر ابن عبدالحمید رازی، از منصور، از حبیب ابن ابی ثابت، از طاووس. سند رو گفتم تا آقایونی که مایل هستن بررسی بکنن، اگر یک اشکال در این سند پیدا کردن به ما بگن. مقصود از منصور، منصور ابن معتمر هست. نقل میکنه طاووس که از علمای تابعینه، قال کنت جالسا عند ابن عمر، کنار ابن عمر نشسته بودم. فاتاه رجل، یه شخص اومد پیشش، فقال ان ابا هریره یقول ان الواتر ليس بحتم فخذوا منه ودعوا. یه شخص اومد گفت ابو هریره میگه که نماز وتر لازم نیستش خونده بشه، میتونید انجام بدید، میتونید انجام ندید، حالا در بعضی از جاهای خاص بوده. فقال ابن عمر کذب ابو هریره، آقای ابن عمر گفتش که ابو هریره دروغ میگوید یا دروغ گفته است. کذب ابو هریره، ابن عمر فرزند خلیفه دوم با سند معتبر گفته است که ابو هریره دروغ. از بعضی خواستن توجیه بکنن این روایت رو، گفتن که مقصود اینه که راوی داره دروغ میگه. بابا آقای ابن عمر گفته ابو هریره داره دروغ میگه، یعنی ابن عمر به اندازه شما درک و فهم نداشته که آقای راوی شما داری دروغ میگه یا عربی بلد نبوده صحبت بکنه. این یک روایت. دومین مطلبی که در کتب اهل سنت آمده، روایتی نقل کردن از جناب آقای ابو هریره که اگر از پیامبر، اگر بند کفش یکی از شما پاره شد تا زمانی که اون رو درست نکرده راه نیفته. وقتی این خبر به عایشه همسر پیامبر رسید، گفت قسم میخورم با ابو هریره در آنچه روایت کرده است مخالفت میکنم. یا آقای ابو هریره راست گفته، پس عایشه همسر پیامبر مخالفت کرده از با سنت صریح پیامبر، نهی پیامبر رو عمدن زیر پا گذاشته و این از بین رفتن اعتقاد به عدالت همه صحابه است. اگر آقای ابو هریره دروغ گفته باشه، دیگه ادعای آقای غامدی که میگه ما همه صحابه رو عادل و راستگو میدونیم باطل میشه. جالب اینجاست، دقت بفرمایید، این رو هم فتح الباری نقل کرده در جلد 10 صفحه 310 و هم قضاء الالباب آقای سفارینی حنبلی در جلد 2 صفحه 235. هر دو نقل کردند از ترمذی و هر دو هم گفتند با سند صحیح. اینجا رو من برات متن رو بخونم. و اخرج ترمذی به سند صحیح عن عائشه، با سند صحیح از عائشه نقل کرده، انها کانت تقول لأخیفن ابا هریره، ابو هریره رو تهدید خواهم کرد. مد اینطوریست. بعد میاد میگه وقد اختلاف فی ضابطه، در نقل این روایت اختلاف شده، فروی لأخالفن، به جای لأخیفن لأخالفن هم نقل شده و هو اوضح فی المراد، معنا رو واضح تر میکنه. خب این روایت رو آقای ابن حجر نقل کرده. در قضاء الالباب میگه وروات ترمذی عنها، یعنی از عایشه روایت کرده ترمذی از عایشه، به سند صحیح، با سند صحیح، انها كانت تقول لا اخالفن ابا هريره فتمشي في نعل واحده، لذا شروع کرد در یک کفش لنگ پا را رفت و گفت یا شاهد باشید که من با ابو هریره مخالفت میکنم. وقتی ما الان مراجعه میکنیم به سنن ترمذی، همچین روایتی نمیبینیم. فقط در روایت شماره 1778 سنن ترمذی جلد 4 صفحه 244 چاپ دار احیای تراث عربی، فقط این قسمت آمده است، عن عایشه انها مشت به نعل واحده. بعد در ادامه خدای ترمذی و هذا اصح، این سند صحیحه. پس قسمت اول که مخالفت عایشه با صحبت‌های ابو هریره بوده از سنن ترمذی تحریف شده و حذف شده. این یک مسئله، این رو بذاریم کنار، حتی اگر در سنن ترمذی هم موجود بود یا نباشه، برای ما ثابت شده با سند صحیح این مطلب آمده، عایشه حرف ابو هریره رو قبول نکرده. یعنی چی؟ او رو در نقل کلام پیامبر دروغگو میدونست. این یک روایت. جالبتر اینه که در صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1660 حدیث 2098 آقای ابو هریره نمیاد بگه شماها من رو در نقل قولم اشتباه کننده میدانید، میگه من رو دروغگو میپندارید. روایت نقل میکنن ابی رازین قال خرج الینا ابو هریره فضرب بيده على جبهته، ابو هریره اومد بیرون با دست محکم به پیشونیش زد، فقال الا انکم تحدثون انی اکذب على رسول الله، با هم دیگه دارید صحبت میکنید میگید من به پیغمبر دروغ بستم، لتهددوا و اضل، تا شما هدایت بشید من گمراه بشم، من خدا رو شاهد میگیرم که از پیغمبر هم چه حرفی شنیدم که بله اگر بند کفش یکی پاره شد دیگه با اون راه نره تا درستش بکنه. پس معلومه به خاطر نقل این روایت صحابه او رو دروغگو دونستن نه اشتباه کننده. حالا که با سند صحیح ثابت شد که به نظر صحابه آقای ابو هریره دروغ میگفته، میریم سراغ متن‌های دیگه‌ای که نقل شده، اگرچه سند صحیح نیست اما در کتاب‌های مختلفی نقل شده. ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه جلد 4 صفحه 68 از امیرالمؤمنین نقل میکنه الا ان اکذب الناس على رسول الله صلی الله علیه و آله ابو هریره الدوسی، دروغگوترین شخص به پیامبر ابو هریره الدوسی است. باز در جای دیگه در جلد 20 صفحه 24 و قد صرح غیر مره به تکذیب غیر مره به تکذیب ابو هریره، بارها امیرالمؤمنین تصریح کردن که ابو هریره دروغگوست. و قال لا احد اکذب من هذا الدوسی على رسول الله، فرمودن هیچ کس از این شخص دوسی به پیغمبر بیشتر دروغ نبسته. این جای دیگه. مورد بعدی جایی است که از ابو هریره روایت شد از پیامبر که قال الشؤم في الدابه والمرء والفرس، گفت سه چیز شوم هست، چهار پایان شوم هستن، زنها شوم هستن، اسب هم شومه. فقالت كذب والذي انزل الفرقان على ابي القاسم، عایشه همسر پیامبر گفت قسم به کسی که قرآن رو بر پیامبر نازل کرد داره دروغ میگه. این هم روایت دیگه که در التمهید ابن عبدالبر جلد 9 صفحه 289 طرح تصریب فی شرح تقریب جلد 8 صفحه 114 و کتابه دیگه به صورت مسلم نقل کرد. این امر ثابتی است براشون، هیچ کس اشکال نکرده ببین که آقا این رو بعد سند نداره، این رو بعد مشکله چه و چه و چه. جالب اینجاست ابن عبدالبر اومده توجیه بکنه در التمهید، میگه که اما قول عائشه فی ابی هریره کذبه والذی انزل الفرقان فان العرب تقول کذبت به معنا غلطت، عربا میگن کذبت یعنی اشتباه کردی. یه چند تا شاهد عربی هم نقل میکنه، اما به ایشون میگیم که جناب آقای ابن عبدالبر خود شما گفتید فی ما قدرت و اوهمت، در تفکرات خودت در استنتاجات خودت هر وقت اشتباه بکنه این لفظ به کار میره، نه در جایی که نقل قول از دیگران بکنه. آقای ابو هریره تفکرات شخصی خودش رو میگفت که عایشه به او گفت که تو داری دروغ میگی، یا آقای ابو هریره نقل قول از پیامبر میکرد؟ میشه آقای ابو هریره مثلا خواب دیده باشه پیغمبر هم چه حرفی زدن، بعد بگیم آقای ابو هریره تفکرات اشتباه بوده؟ فیما قدرت و اوهمت فیما قلت ولم تظن حقا، اون موردی هم که خودت اشاره کردی جناب آقای ابن عبدالبر، حتی اگر ما از شما قبول بکنیم باز خودتون گفتین مربوط به اینجا نیست، جای دیگری است. موارد مختلف دیگری هم هست که صحابه تکذیب کردن. لذا مادم شاهی ابو هریره آقای ابو هریره چقدر بعد نقل میکنی؟ گفت کجاشو دیدین من چند تا کیسه دارم، تازه فقط سر یک کیسه رو باز کردم، اینقدر از پیامبر روایت شنیدم. اومدن پیش ایشون روایتی نقل کرد در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 2048 کتاب و نفقات باب و وجوب نفقه علی الاهل و العیال شماره 5040. فقالوا یا ابا هریره سمعت هذا من رسول الله، اینو از پیامبر شنیدی؟ قال لا هذا من کیس ابی هریره، اینو از کیسم در آوردم. در صحیح بخاری است. روایت های دیگه ای هم نقل کرد در مسند احمد جلد 2 صفحه 248 شماره 7382. روایتی راجع به بحث جنابت نقل کرده. مروان امیر مدینه گفت من از تو قبول نمی کنم، باید برید از عایشه و حفصه بپرسید، از ام سلمه و عایشه. در سنن نسائی جلد 2 صفحه 180 شماره 2937 گر رفتن از اینها پرسیدن، وقتی پرسیدن در صحیح بخاری میگه عایشه گفت نه پیامبر هم چیزی نگفته، داره دروغ به پیامبر میگه. صحیح بخاری جلد 2 صفحه 681 شماره 1829. ام المؤمنین ام سلمه هم دقیقاً همین حرفو زده. صحیح ابن حبان جلد 8 صفحه 261 شماره 3486. پراکنده عادت‌ها رو میگم چون همه یک جا نقل نکردن، ما دسته‌بندی کردیم. وقتی که برگشتن به ابو هریره در همون صحیح ابن حبان جلد 8 صفحه 270 شماره 3499 اومدن گفتن آقای ابو هریره رفتیم از ام المؤمنین ها سوال کردیم، گفتن نخی همچی خبری نیست. فلقینا ابا هریره و هو عند باب المسجد فقلنا له ان الامیر عزم علینا فی امر نذکره لک، امیر به ما دستور داده بیاد بیایم خبر بدیم که چه اتفاقی افتاده. قال و ما هو، چه اتفاقی افتاده؟ فحدثه ابی، پدرم بهش گفت که رفتیم از همسرای پیامبر پرسیدیم، تا گفتیم فتلون وجه ابی هریره، تا گفتیم رنگش پرید. چی جواب بدم؟ چیکار بکنیم؟ در المحصول ادامهش رو میاد میگه، میگه ابو هریره گفت اخبرانی بذلک الفضل ابن عباس، از پیغمبر نشینم فضل ابن عباس به من خبر داد. خب جالب اینجاست فضل ابن عباس از کجا پیدا کنیم؟ انه استشهد، فضل چند سال پیش از شهید شده و از دنیا رفته، دیگه راه رو برای تحقیق چیکار کرد ابو هریره؟ بس.
بذار مثلا معروفی هم داره میگه اگر پس بنداز گردن یه مرده،
گردن مرده لذا نظام اگرچه اهل سنت از او یه مقدار بد میگن معتزلی بوده، در اینجا صریحا خب ولی شما سنی به حساب میاد، ایشون گفته ان عائشه و حفصه رضی الله عنها عنهما کذبتا، عائشه و حفصه هر دو او رو تکذیب کردن. این وضعیت آقای ابو هریره در بین صحابه بوده و حتی غیر صحابه، حالا مروان رو صحابی بدونیم یا غیر صحابی، دیگه میدونستن حرف ابو هریره اعتباری نداره، باید بری تحقیق بکنی ببینید دیگه راست گفته یا دروغ گفته. اما صحیح بخاری اومده تا جایی که تونسته از همه صحابه بیشتر از کی نقل کرده؟ ابو هریره. نه فقط صحیح بخاری، در مجموع کتب اهل سنت تعداد روایات آقای ابو هریره از همه
بیشتر.
خب این سوالی است که باید پاسخگو باشن. صحابه او رو قبول نداشتن، وقت شما چطور میاد باید او رو قبول میکنید؟
بسیاری از مباحث دینیشون از او برمیدارن. متشکرم از حضرت علی بخاطر این بیان شیوایی که داشتید. خب ما الان بررسی کردیم از صحابه و دروغ گفتن اونها رو از دیدگاه قرآن که کاملا ثابت شد که قرآن موافق نیست با این حرف، اونها رو دروغگو خطاب کرده و جناب آقای ابوالقاسم برای ما تبیین کردن که خود اصحاب اونا رو قبول نداشتن. حالا بین خود اصحابی همچین درگیری نبوده، مثلا خود این اصحاب به هم میگن شما دروغی، اون یکی بگه تو دروغی، یا از این اتفاق نیفتاده؟ اگه شواهدی هست برام بیان کنید ممنون میشم.
خب بله، خب آقای قامدی در اون سخنشون ادعا کردن که اما اهل التشیع فلا يرون ذلك بل يصفون كثيرا من الصحابه بالكذب، شیعیان حرف سنی‌ها رو قبول نمی‌کنن و بسیاری از صحابه رو متهم به دروغگویی می‌کنن. خب ما نکته اولی که خدمت ایشون عرض می‌کنیم این هست که ما اگر میگیم که برخی از اصحاب، نه همه اونها، برخی از اصحاب عمدن دروغ گفتن و اینها از دروغ معصوم نبودن، خب ما شیعه علی ابن ابی طالب هستیم، ما پیرو علی ابن ابی طالب هستیم و در این باره کاملا از علی ابن ابی طالب پیروی میکنیم. اون حضرت طبق روایت صحیح السندی که در صحیح مسلم هست، در صحیح بخاری هم هست، خب البته تحریفش کردن، ایشون صراحتن در این طبق این روایت امیرالمؤمنین ابوبکر و عمر رو که به هر حال نماد صحابه برای اهل سنت به حساب میان رو دروغگو میدونسته.
درست.
وقتی علی ابن ابی طالب اونها رو دروغگو میدونسته برخی از اصحاب رو، خب ما هم پیرو او هستیم، ما هم نظر ما همون نظر امیرالمؤمنین هست. روایتشو که دیگه همه شیعه ها حفظن تقریبا دیگه، از این روایات است که آثار فرانسه است و به هر سوالی به درد میخوره. همین روایت هست که در کتاب صحیح مسلم هست. فلما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی و رسول الله فجئت ما تطلب میراثک من ابن اخیک و یطلب هذا میراث امراته من ابیها. آقای عمر میگه وقتی ابوبکر از دنیا رفت، وقتی رسول خدا از دنیا رفت، ابوبکر گفت من ولی رسول خدا هستم، من جانشین رسول خدا هستم، شما عباس و علی آمدید از او طلب ارث کردید، اما آقای ابوبکر گفت قال رسول الله ما نورث و ما ترکنا صدقه. آقای ابوبکر روایتی از پیغمبر خوان که پیغمبر گفته ما پیغمبران ارثی به جا نمیگذاریم، هرچی بماند همه صدقه است. فرعیتماه کاذبن آسمن قادرن خائنا. اما نظر شما علی ابن ابی طالب و عباس این بود که ابوبکر دروغگو هست، کاذبن آسمن بدکار هست، قادرن هیلگر هست و خائن هست. خب این واضح میکنه که نظر علی ابن ابی طالب این بوده که ابوبکر دروغگو هست. ما هم پیرو نظر امیرالمومنین هستیم و غیر از این هم نظر دیگه ای نداریم و بیشتر از این هم نمیگیم. بعد در ادامه میگه وقتی ابوبکر از دنیا رفت ثم توفی ابوبکر و انا ولی و رسول الله و ولی و ابی بکر فرأیتما کاذبا عاصما قادرا خائنا. وقتی ابوبکر از دنیا رفت من جانشین رسول خدا و جانشین ابوبکر شدم، باز هم شما علی و عباس نظرتون این بود که من عمر دروغگو هستم، خائن هستم، هیلگر هستم و بدکار هستم، گناهکار هستم. خب این نظر امیرالمؤمنین در باره اینها. صحیح مسلم کتاب الجهاد و سیر باب حکم الفی، در هر نسخه ای نگاه کنن کتاب الجهاد و سیر باب حکم الفی این روایت رو میتونن ببینن. در صحیح بخاری هم در چندین جای نقل شده به جای فرعیتماه و کاذبا عاصما فرعیتماه و کذا و کذا اومده که حالا در جای دیگه باید بحث بشه. خب این واضح و روشن میکنه. از این گذشته حضرت زهرا سلام الله علیها ادعا کرد که من از پیغمبر ارث میبرم و به آیات قرآن هم استدلال کرد. آیا نعوذ بالله حضرت زهرا راست میگفت یا دروغ میگفت؟ یکی از اینها رو باید بپذیرن. اگر نعوذ بالله دروغ گفته پس حرف آقای قامدی دروغ هست، اگر راست گفته پس آقای ابوبکر این وسط دروغ گفته، یکی از اینها باید راست گفته باشن. چون ابوبکر ادعا میکنه که پیغمبر فرموده ما ترکنا صدقه لا نورث و ما ترکنا صدقه، ولی حضرت زهرا میگه نه اینو نگفته، اینو دروغ میگی شما. برحال اینجا یکی از اینها راست میگوین، هر دو راست نمیگوین. برحال نمیشه که هر دو یک مطلب رو هر دو راست گفته باشن. امیرالمومنین هم از حضرت زهرا پشتیبانی میکنه، میگه شهادت میده، امام حسن شهادت میده، امام حسین شهادت میده به نفع حضرت زهرا. بالاخره اینجا کی دروغ گفته؟ هر کدوم رو بپذیرن اهل سنت مبنایشون و اساس مذهبشون و اساس اعتقادشون به هم میریزه، چون مبنای اونها اساس مذهب اونها بر این هست که هیچ صحابه عمدن دروغ نگفته. ولی این روایت ثابت میکنه که یکی از این دو گروه یا ابوبکر پیروانش یا نعوذ بالله حضرت زهرا که برحال سیدت نسای اهل الجنه هست و امیر المومنی که از اون راستگوتر نیست، علیون ملحق و الحق معلی، یکی از اونها برحال دروغ گفتن. خب این یک مطلبی که مثلا خواندیم که برحال امیر المؤمنین اونها رو دروغگو میدونسته، ما هم اگر دروغگو میدونیم نظرمون نظر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هست.
درست.
خب روایات دیگه‌ای در منابع اهل سنت همونطور که شما سوال کردید کسانی از اصحاب هستن که دیگری از صحابه دیگر رو تکذیب کرده و دروغگو. موردش رو آقای ابوالقاسمی دوست عزیزمون درباره ابو هریره رو مفصل شو گفتن. تعداد زیادی از صحابه دیگر هستن با روایات صحیح و سند که باز هم دیگر رو تکذیب کردن. خب چون مورداش خیلی زیاد هست، من یک کلامی رو از ابن عبدالبر قرطبی، عالم مشهور، رجال شناس و به هر حال مفسر و یکی از بزرگان تاریخ اهل سنت هست رو میخونم براتون. عین متنشون هست، متنشون چون خیلی مفصل هست من فقط چند موردش رو میخونم، دوستان میتونن مراجعه کنن ادامهشو بخونن. ایشون درباره تکذیب هایی که صحابه همدیگر رو کردن مورد به مورد میاد میشماره تا اینجایی که میگه و کذبت عایشه تو ابن عمر فی عدد عمر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. او عایشه، خانم عایشه، همسر رسول خدا، ابن عمر، عبدالله ابن عمر رو تکذیب کرد و گفت او دروغ میگه. در چه مورد؟ در این که او گفته بود عمر رسول خدا اینقدر هست، به هر حال عایشه گفت نه دروغ میگه آقای ابن عمر، عبدالله ابن عمر دروغ گویه. و فی ان المیت یعذب ببکای اهله علیه و قد ذکرنا فی ذلک فی کتاب التمهید تا آخرش. و مورد دومی که آقای ابن عمر دروغ گفته بوده این هست که اگر کسی برای مرده خودش گریه کنه اون مرده در داخل قبر عذاب میشه. عایشه صراحتا اینجا میگه نه، ابن عمر داره دروغ میگه، به پیغمبر داره دروغ میبنده. این دو موردی است که عایشه میگه ابن عمر دروغ گفته. این در جامع البیان العلم آقای ابن عبدالبر قرطبی متوفای 436 جلد دوم صفحه 155 هست. البته همین مطلب در نسخه دیگه این که ما خوندیم در نسخه دارالکتب العلمیه بیروت سال 1398 هست. همین مطلب در کتاب نسخه دار ابن جوزی با تحقیق ابوالاشبال زهیری جلد دوم صفحه 1102 شماره 2149 تحریف شده. همین کلمه، همین روایت کذبت عایشه و ابن عمر در اینجا آمده و خطعت عایشه رضی الله عنها ابن عمر. کلمه کذبت رو تغییر کردن، خطعتش کردن. آی ابن عمر اشتباه کرده، در حالی که روایت صریح میگه دروغ گفته. از اونجایی که خب این طبیعیه که کلمه کذبت از زبان همسر رسول خدا برای پسر خلیفه، خلیفه دوم، خیلی به هر حال تبعات منفی بسیار بدی داشته، اینها گرفتن تحریف کردن. واضحه اگر آقای عبدالله ابن عمر به رسول خدا دروغ بسته باشه، این خیلی به هر حال چیزهای عواقب بدی براش داره. و تنها روایتی که همه شیعه و سنی بر او اعتقاد دارن که متواتر هست، همه هیچ کس در او شک نکرده، این روایت هست: و من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار. هر کس عمدن به من دروغ ببنده، به هر حال مقعدش از آتش پر میشه. حالا یا دیگه به هر حال کاری نداریم. صحیح بخاری جلد اول صفحه 52 همه شیعه و سنی این روایت رو نقل کردن و همه اتفاق دارن که این روایت متواتر است. خب از اونجایی که میدونستن تکذیب ابن عمر توسط عایشه چه چیزی رو میسوزونه و کجا رو میسوزونه، سعی کردن که روایت رو تحریف کنن، برای تعدیلش کنن. ما نسخه‌های مختلف این کتاب رو هم داریم، حتی نسخه چاپیش رو هم از اینترنت پیدا کردیم، کذبت بود. فقط دار ابن جوزی گرفته این روایت رو تحریف کرده. خب این یک مورد که آقای عایشه، خانم عایشه، پسر عمر رو میگن دروغ گفته. دو تا دروغ گفته، یکی از اونها رو به پیغمبر بسته. باز در ادامه آقای ابن عبدالبر می نویسد: و قیل علی عروه ابن زبیر ان ابن عباس یقول ان رسول الله لبس به مکه بعد ان بعث 13 سنه فقال کذب. میگه به عروه ابن زبیر گفتن که ابن عباس اعتقاد داره که رسول خدا بعد از مبعث 13 سال در مکه مانده. آقای عروه ابن زبیر میگه کذب، ابن عباس دروغ گفته. اخذه من قول شاعر، این حرف رو از قول شاعری گرفته، خودش نمیدانسته. قال ابو عمر و شاعر هو ابو قیس الانصاری، منظور از شاعر ابو قیس انصاری هست. خب این واضح و روشن صراحتا میگه آقای عروه ابن زبیر گفته، ابن عباس دروغ میگه. حالا ابن عباس دروغ گفته واقعا یا عروه ابن زبیر داره دروغ میگه؟ یک از اینها بالاخره دروغ گفته، عمدن هم دروغ گفته. نمیتونن که برحال دروغ غیر عمد، واقعا چیز عجیبیه که آدم دروغ بگه غیر عمدی باشه. ما تا حالا ندیدیم دروغ غیر عمدی چی هست، نمیفهمیم اصلا همچی مطلبی رو. باز میفهم در ادامه می نویسد: و ان حسن ابن علی علیهم السلام انه سئل عن قول الله عز وجل و شاهد و مشهود فاجاب فیها. آمدن از امام حسن علیه السلام سوال کردن درباره این آیه قرآن کریم و شاهد و مشهود، جوابی دادن. فقیل له ان ابن عمر و ابن الزبیر قال کذا و کذا خلاف قولهی. به امام حسن عرض کردن که ابن عمر و ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر، اینها مطلبی دیگه‌ای دارن درباره این آیه میگن. فقال کذبا، هر دوی اینها دارن دروغ میگن. به هر حال این واضحه، امام حسن که سید شباب اهل الجنه هست میگه عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر دروغگو هستن. حرف کیو بپذیریم ما اینجا؟ نعوذ بالله سید شباب اهل جنه دروغ گفته یا عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر دروغ گفتن؟ خب اگه به سنی‌ها باشن حتما این دو نفر دومو میپذیرن، ولی خب به هر حال هر کدومو بپذیرن اساس مذهبشون به هر حال خراب میشه. باز در ادامه میگه: و عن علی ابن ابی طالب علیهم السلام انه قال کذب المغیره ابن شعبه، علی ابن ابی طالب گفت که مغیره ابن شعبه دروغگو هست. و عن عبادت ابن صامت انه قال کذب ابو محمد، از عبادت ابن ثابت روایت نقل شده که آقای ابو محمد دروغگو هست. ابو محمد کیه؟ یعنی فی وجوب الود. و ابو محمد هادا اسمه مسعود ابن اوس انصاری بدری. این آقای ابو محمد اسمش مسعود ابن اوس هست که هم از انصار هست و هم از اهل بدر هست. آقای عبادت ابن ثابت، عبادت ابن صامت که خودش باز از اهل بدره، میگه این آقا دروغگو هست. کدوم رو ما بپذیریم؟ این صحابه همدیگر رو تکذیب کردن، بالاخره یکی از اینها دروغ گفته، عمدن هم دروغ گفته. پس سخن آقای قامدی که میگه هیچ کدوم از صحابه عمدن دروغ نگفتن، این اعتقاد اهل سنته، ولی شیعه ها این حرف رو نمیپذیرن با این روایاتی که خودشون نقل کردن در کتاب های خودشون، با سند صحیح هم نقل کردن. به هر حال این ثابت میکنه که به هر حال خلاف نظر آقای قامدی رو ثابت میکنه.
مثلا اون دروغ عمده، دروغ سهوی رو خیلی
بله.
دروغ سهوی
اصلا دروغ سهوی یعنی چی؟ اصلا یعنی چی سهوی کسی دروغ بگه؟ نمیشه که. دوستان میتونن کل مطلب رو در جامع و بیان العلم و فضله مال ابن عبدالبر قرطبی، مالکی مذهب هست، متوفای 463، در جلد دوم صفحه 155 کاملش رو بخونن. تعداد زیاد از صحابه رو نام میبره که همدیگر رو تکذیب کردن. و در خدمت شما هستیم.
متشکرم از این حوصله که به خرج دادید. اگر اجازه بفرمایید ما یک میان برنامه رو ببینیم، انشاءالله باز خدمت بینندگان برگردیم. منتظر ما باشید.
وحیش بگوش در دل قاره هراس، کیست وصی نبی آن که به میدان جد تیقش مرحب فکر، دستش خیبر گشاد، کیست وصی نبی آن که به میدان جد تیقش مرحب فکر، دستش خیبر گشاد، کیست وصی نبی آن که به حفظ رسول سینه سپر در احد پیش هجوم بلا، کیست وصی نبی آن که به حفظ رسول سینه سپر در احد پیش هجوم بلا، حیدریم حیدری حیدریم حیدری حیدریم حیدری حیدریم حیدری، کیست وصی نبی آن که مقامش حضور بعد رسول خدا از همه انبیا، آن که به جز وصف او هرچه بگویی غلط، آن که به جز مدح او هرچه بخوانی خطا، علی است آن جنگجو که در صف رزم او بر لب روح القدس زمزمه لافتا، عشق علی مشتعل در نفس اهل دل، ذکر علی متصل بر لب اهل دعا.
عرض سلام و خسته نباشید مجدد خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهان ولایت، همچنان در خدمت شما هستیم.
با برنامه نگاهی به کتاب گفتگوی آرام یا الحوار الهادئ و از کارشناسان محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حجاب القاسمی و جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای یزدانی بهره‌مند می‌شدیم و استفاده می‌کردیم. در بخش اول این برنامه همونی که مستحضر بودید ما بحثی رو مطرح کردیم که دکتر قامدی ادعا کرده بود ایشون از صحابه عمدن دروغ نمیگن و ثابت شد که این خود صحابه این رو قبول ندارن، همدیگر به دروغی تهمت زدن و این کاملا با دیدگاه قرآن در تضاد هست و مخالف دیدگاه قرآن هست. در ابتدای ادعای دکتر قامدی یک بحث دیگر هم آیه یزدانی اشاره فرمودن، وان که ایشون گفته بود شیعه وقتی این صحابه رو قبول نداره، عدالتشون قبول نداره، این باعث میشه که حدم دین پیش بیاد، یعنی دین از بین بره. ما میخوایم بدونیم که آیا واقعا تکذیب برخی از اصحاب موجب حدم دین میشه یا نه، اینو میخوایم بررسی کنیم. حتما قبل از که شما پاسخ رو آغاز کنیم خدمت بینندگان عرض کنم که تلفن ها زیر نویس میشه، انشالله بعد از صحبت های ابوالقاسم تلفن ها بازه و انشالله تماس بگیرید سوالاتتون مطرح کنید. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای قامدی فرمودند و اما اهل التشیع فلا يرون ذلك، شیعه ها اعتقاد ندارند که هیچ یک از صحابه دروغ نمیگوید، بل یصفون کثیرا من الصحابه بالکذب، متهم میکنند بسیاری از صحابه رو به دروغگویی. حالا این کثیر مخصوص اکثر یا زیاد مشخص نیست. و هذا یشکک فی کامل الدین، این موجب شک در دین کامل میشود. اذ لا دین حق یمکن ان نتعبد الله به من روات کفرت کذابین، چون ما دین حقی نداریم که بتوانیم از راه راویان کفار دروغگو خدا را از طریق این راویها بشناسیم و دین ما دین حق بشه. خب لفظ کفره را از کجایشون اضافه کرده؟ حالا دروغ چه ربطی به کفر داره؟ چون هی میخواد بگه شیعه های هی بدتر بیزن سلام خواهد بکوبه، از خودش هی لفظ اضافه میکنه کفرت کذابی. و هذا هو الذي شكك في مقاصد الشيعه، و همین مطلب است که موجب میشه ما در هدف شیعه شک بکنیم. اذ موقفهم من الصحابه يهدم كامل الدين، نسبت یعنی اون به اساس جایگاهی که و موضعی که شیعه نسبت به صحابه میگیرن دین کامل رو نابود میکنه. و يطعن في رب العالمين، و به خداوند اشکال میگیره. و في نبيه سيد المرسلين، و به پیامبر اشکال وارد میکنه. خب این ادعای جناب آقای قامدی است. ما در ابتدا سوال میکنیم، ما ثابت کردیم از قرآن که بعضی از صحابه دروغگو هستند. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، یا باید حرف شما رو قبول بکنیم که باید همه صحابه رو کامل بدونیم و بگیم نه دروغ نمیگفتن. این مطلب نتیجهش میشه چی؟ قبول نکردن آیه ان الذين جاءوا بالافك، قبول کردن این مطلب موجب انکار آیه
قرآن.
پس باز دین میشه ناقص. اگر بخوایم اون رو قبول بکنیم باز طبق فرموده شما دین میشه چی؟
بازم میشه ناقص.
پس دینی که شما ادعا میکنید جناب آقای قامدی در هر دو صورتش چیه؟
ناقصه. طبق مبنایی که شما دارید
یا شما این مبنات رو قبول میکنید و مجبورید یک آیه قرآن رو زیر سوال ببرید، یعنی میگید دین حق به ما رسید، اون چیزی که دین بوده پیغمبر آورده به ما رسیده و اون که پیغمبر آورده یکیش خرابه، پس باز دینتون کامل نمیشه. یا بعد بگید نه اینایی که آوردن برای ما کامل نیاوردن، که شما میگید نکه کامل نیاوردن صحابه باز میشه نقصانه دین. پس دین شما در هر دو صورت میشه چی؟
ناقص.
این یک مطلب. دومین مطلب، شما این مطلبی که گفتید ما سوال میکنیم، صحابه همدیگر رو کاذب دونستن، امیر المؤمنین ابوبکر و عمر رو، ابن عباس برخی دیگه از صحابه رو، عایشه همسر پیامبر ابو هریره رو. اگر بنا باشه این اعتقاد ما موجب نقص دین بشود، پس صحابه هم چون گفتید هدفش یه مشخص شد، پس هدف صحابه هم
مشخص
میشه. هدف صحابه چی بوده؟ نابود کردن. دقیقا همین چیزی که شما ما رو بهش متهم کردید در مورد صحابه اومده. پس اگر شیعه به خاطر این سخن داره حدم دین میکنه، صحابه هم چیکار کردن؟
خب اونم حدم دین
کردن. دو تا چهار خیلی ساده است. نکته بعدی، کلام اهل سنت در باب تعارض چیه؟ اصلا فرض بگیریم در روایات همدیگر رو صریحا تکذیب نکرده باشن، فقط دوتا مضمون مخالف هم نقل کردن، این آقا بگه این مطلب واجب، این آقا بگه غیر واجب، و نگه اون فلانی دروغ گفته یا چه و چه. در هر صورت شما باید کلام یکی از این دو صحابی رو کنار بذارید.
درسته.
شما میگید باید کلام صحابه رو قبول کرد. کنار گذاشتن کلام یکی از صحابه طبق نظر شما موجب نقصان دین میشه. شما یه تعارض منکر نمیشید. شما در باب بعد از صحابه میگید بله دروغ گفتن، صحابه حد اکثر تعارضه. خب این تعارض باید میشه موجب
نقصان.
یعنی حتی اگر این بحث دروغ رو هم مطرح نکنیم، فرض کنیم ما شیعه هم قبول کردیم که همه صحابه راست میگن طبق نظر شما، اما این کاری که شما میکنید طبق فرمایشاتتون موجب نقصان میشه.
درسته.
مطلب بعدی، دین خدا رو چه کسی برای ما آورده؟
پیغمبر
چند نفر بوده؟
نفر.
یه نفر. دین کامل توسط یه نفر نقل شد. آیا برای اینکه دین کامل از خدا به کل مردم برسه نیاز به هزار نفره؟
نه.
همونطور که از خدا به مردم، به انسان‌ها یه نفر کافی بود، از پیغمبر هم به سایر امت یک نفر
کفایت میکنه. یک نفر
کفایت میکنه.
درسته.
یعنی حتی اگر فرض بگیریم یه گروهی باشن بگن در بین کل صحابه یه نفر بیشتر راستگو نبوده و ما هم دینمون رو از اون یک نفر میگیریم، یه نفر بیشتر راستگو نبوده ما هم دین از اون یه نفر میگیریم، باز هیچ مشکلی پیش نمیاد. این فرمایش شما اصلا از جهت منطقی هم غلط داره، جدای از اینکه با موازین و مبانی خودتون نمیسازه، از جهت منطقی هم این فرمایش چیه؟
کاملا
غلطه. ربطی حالا فرض بگیریم تو گفت که یه نفر هم راست باشه کافیه، چه فرمایش شما کردید؟ جدای از اینکه ما اکثریت رو نمیدونیم، اولا اکثر صحابه اصلا ناقل روایت نیستن، در بین صحابه کلا 400 خورده این نفر روایت ازشون نقل شده،
اکثر اصلا یک بار دیدن
رفتن
حرفی نشدن.
اگرم کاذب بدونش یه که اینطور نیست، باز اکثر نیستش، یه گروهی هستن. تازه ما از اونام خیلی راستگو میدونیم، حتی خیلی ها رو معصوم میدونیم، از راستگو
بالاتر.
نه فقط راستگو، بلکه ما یه عده رو معصوم میدونیم. مطلب بعدی، اصلا آقای قامدی شما مبناتون رو بر این گذاشتید که دین رو باید از صحابه گرفت، درسته؟
درسته.
مدرک این حرف چیه؟ کلام خود صحابه. شما میگید دین رو باید از صحابه گرفت، مدرکش چیه؟ کلامی که خود صحابه نقل کردن. دچار مشکل میشید،
دور شدید.
باشه، شما میگید اینا راستگوان، خب از کجا برای شما صحابه چه راستگوان؟ مطلبی که خودشون نقل کردن، باز دور میشن. اما طبق مبانی شما اهل سنت، ما شیعه چه اعتقاد داریم؟ میگیم حرفایی که داریم از ائمه اهل بیت گرفتیم، اونها همگی از امیرالمؤمنین، پس ما در دینمان تمسک و اقتدای به یکی از صحابه کردیم.
درست.
او رو راستگو میدونیم. اون چه کسی است؟ امیر مؤمنان. و ایشون هم میگیم از پیغمبر گرفتیم. نظر اهل سنت راجع به اقتدای امیرالمؤمنین چیه؟ آیه فخر رازی در تفسیر الکبیر جلد 1 صفحه 168 روایتی نقل میکنه، میگه در باب جهر به بسم الله، امیرالمومنین بسم الله رو بلند در نماز میگفتن. و من اقتدا فی دینه به علی ابن ابی طالب فقد اهتدا. هر کس در دین خودش به امیرالمومنین اقتدا کنه
هدایت
شده است، شکی داشت نیست. آقای آلوسی در روح المعانی جلد 1 صفحه 47 همین مطلب رو میاد مورد مناقشه قرار میده و بحث میکنه. میگه شما آقای فخر رازی گفته اید که امیرالمؤمنین جهر بسم الله میکرد، ادعای تواتر کردی. ما در این ادعا اختلاف داریم که تواتر هست یا نیست، که علی اینطور گفته یا نه، اما این که گفته ای هر کس به علی اقتدا بکند هدایت شده مسلمون. و ما ذکره من ان من اقتدا فی دینه به علی ابن ابی طالب فقد اهتدا مسلمون. این که فخر رازی گفته از هر کس در دینش به علی اقتدا کند هدایت شده، این برای ما یک امر
مسلم.
نه آلوسی گفته. آلوسی گفته. روح المعانی جلد 1 صفحه 47. خب. پس ما شیعه ها ادعا داریم که اقتدای به حضرت علی میکنیم و اگر راست گفته باشیم در این مطلب و فقط به همین یک نفر اقتدا بکنیم در کل دینمون، به اقرار علمای اهل سنت و مطلب مسلم نزد اونها ما هدایت شدیم.
خیلی متشکرم. یه تلفنی هست، اگر اجازه بدید ما تلفن رو بشنویم بعد انشالله در خدمت شما باشیم. بدون پاسخ رو شبکه جهانی ولایت بفرمایید. سلام علیکم. الو سلام علیکم، بفرمایید.
الو
سلام علیکم.
وقتتون بخیر قربان.
وقت شما بخیر، خودتون رو معرفی
کنید. من عرض سلام به مجری محترم و کارشناس عزیزتون. من این موضوع رو می‌خواستم کارشناس عزیز توضیح بدن که آیا این دو مسئله، یکی حدیث کسا و یکی حدیث مباهله، آیا در این دو مورد پیغمبر بجز از تعلیل آوردن یا کسی دیگه رو آوردن؟ و با این نفرت از آقایون اولی و دومی و سومی، آیا در آخرین لحظاتی که آخر عمر پیغمبر بود، آیا به غیر از این که جیش اسامه رو آماده کردن و به این آقایون گفتن شما تشریف ببرید به خاطر نفرتی که این آقایون داشتن یا نه؟ آیا به غیر از این مسئله است؟
بله خیلی
مطمئن. میخواستم رفت کنید توضیح بدن.
حالا
متشکرم. ابراهیمی هستم از بیرجان.
خیلی متشکرم از تماسی که گرفتید. انشاءالله در فرصت مناسبش پاسخ رو از طریق گیرنده میتونید بشنوید. جناب آقای اولاتون در خدمت شما، دعای مطلبتون رو بشنوید.
عرض کردیم که ما ادعایی داریم که دینمون رو از حضرت علی میگیریم و خود علمای اهل سنت اعتراف کردن که هر کسی دینش را از علی، نه اینکه یه جزءش رو، دینش را از حضرت علی بگیره فقط هدایت شده است. پس اینکه شما اومدید ادعا کردید که اگر ما صحابه را راستگو ندانیم دین نابود می شود، مطلبی است خلاف ادعای علمای اهل سنت راجع به شیعه. پس شیعه ممکن است ادعا کنه ما فقط از حضرت علی می گیریم و نه قصدش هدم دین است و نه مبناش اشکالی داره. شبیه همین مطلب شما راجع به ابوبکر و عمر نقل کردید، از پیامبر روایت دارید که چی؟ اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر
و عمر.
به ابو بکر و عمر اقتدا بکنید. ابو بکر و عمر کل صحابه هستن یا بعضی از صحابه هستن؟ فرض بگیریم یه شخصی کل دینش از ابو بکر و عمر بگیره، به اینا اقتدا بکنه به خاطر فرمایشش پیامبر طبق نظر شما اهل سنت، آیا او راستگوز یا آیا او هدایت شده است یا هدایت شده؟ اگر شما بگید نه من قاملی اعتقاد دارم او هنوز ناقصه، باید بره سراغ بقیه صحابه، و اگر کسی بگه فقط ابو بکر و عمر قصدش هدم دین است، پس هدف و انگیزه پیامبر نعوذ بالله هدم دین بوده. پیغمبر به اندازه جناب آقای قاملی تشخیص
نمیده.
اگر بگن نه تمسک به این دو نفر کفایت میکنه،
پس
با اون ادعایی که شما گفتی بعد ازش چیکار کنی؟
دست بکشی،
دست برداری. یعنی یه مطلبی است با ساده ترین مطالب و مبانی که در کتب اهل سنت راجع به خلافت ابوبکر و عمر خودشون به عنوان مهمترین دلیل نقل می‌کنن در تعارضه. ما تعجب می‌کنیم آقای قاملی به عنوان یک پروفسوری که ادعای مناظره داره هنوز نمیتونه هضم بکنه ساده ترین مسائل دینی
خودشون
و مطالبی که میفته با دو تا چهار تا منطقی هم قابل جمع شدن
نیست.
من خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از حضرت عالی، خیلی زیبا و بسیار مفصل برداشتید این رو از طریق منطق و عقل و نقل کلا بررسی کردید و نتیجه‌ش هم که گرفتیم. خیلی متشکرم. بله تماسی هست، من انشالله بعد از که تماس شنیدیم انشالله در خدمت شما خواهیم بود.
بله
شبکه جهانی ولایت بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
خودتون رو معرفی بفرمایید ابتدا و صدا گیرندتون رو کامل
شما همتون مشرکی، شما همتون کافری،
بله خیلی متشکرم از نظری که
شما،
نظر لطفی که به ما دارید.
شما اصلا به صحابه
واقعا مشخص
منطق و عقل شما
چه حد هست؟ بله
صحبتتون رو بفرمایید، اگر صحبتی منطقی و عقلی دارید بفرمایید.
اصلا آدم اینش از خدا میگیره. شما غیر خدا رو دارین میپرستید. شما دارین غیر خدا رو میپرستید.
شما صحبت منطقی دارید یا نه؟ اسم خودتون رو معرفی نکردید برای ما.
صحبت منطقم اینه که فقط باید آدم خدا رو بشناسه، باید خدا رو بپرسته.
بله.
نه امام علی رو، نه
باید آدم خدا رو بشناسه، باید خدا رو بپرسته. خیلی ممنون. اگر نظر شما اینه که ما از حضرت علی علیه السلام پیروی میکنیم و او این رو به عنوان عبادت و پرستش حساب میکنید، پس برید پیروی از خدایان چنگانه خودتون رو ببینید چگونه است که شما. بله. تلفن بعدی در خدمت شما هستیم. شرکه جانه برات بفرمایید.
الو
سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
خودتون رو معرفی بفرمایید.
حاجیان هستم از ربات کریم ضمن عرض ادب و سلام.
آقای حاجیان از ربات کریم در خدمت شما هستیم دوست عزیز.
حاکی
بلندتر اگه صحبت بفرمایید ممنون میشیم.
حالا درباره این بنده خدایی که صحبت کردیم، بنده خدا جاهل بود، ناراحت نشید. من برنامه‌تون خیلی تشکر می‌کنم.
سلام. الو. بله صدای شما رو دارین، در خدمت شما هستیم.
دنیای عرب تا قیامت حیدر است، امیرالمومنین نور خدا جان نبی به خدا حیدر است. من دو تا مطلب دارم، یکی یه سوال که اولین مطلب رو بگم، این آیا عملکرد پیامبر و سه خلیفه ثقیفه و امیرالمومنین حیدر رو میتوان بر آیه 34 سوره نمل از زبان وحی و از زمان عدیدگاه وحی از زمان ملکه سبا در نوع در معرفی پادشاهان که خطاب میکنه عمل کرد این افراد رو مقایسه کرد؟ مثلا جنگ معاندین زکات ابوبکر.
بله ولی سوال واضح،
جنگ فتح ایران در زمان عمر و جنگ فتح مکه خود پیامبر و جنگ جمل حضرت امیرالمومنین که عایشه بر اون حضرت تحمیل کرد، فقط دو این دو تا جنگ فتح مکه و جنگ جمل که ما واقعا اختلافیم در خلاف پادشاهان دیده بشه. آیا این
بله تلفن قطع شد. سوال بله سوال دومشون مطرح نفرمودن. بله اگه تماسی نیست ما سوالا رو پاسخ بدیم تا ان شاءالله تماس بعدی برقرار بشه. بله در خدمت. بله اگر امکان هست بله تلفن بعدی رو واسه بفرمایید تا ان شاءالله در فرصت کن که باقی مونده بتونیم سوالا رو پاسخ بدیم. شرکه جانه ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقت شما بخیر قربان.
وقت شما بخیر دوست عزیز، خودتون معرفی بفرمایید.
بنده غلام رضا حلیلی هستم از اصفهان مزاحمتون میشم.
رضا از حقیقی از اصفهان در خدمت شما هستیم دوست عزیز.
در خدمت ما جا. من اولا علی بنده خدایی که زیدت اینا کل فرهنگ و رفتار و برنامه هاشون از مطمئنن و اربابانشون میگینن که اینطور قضاوت میکنن، مطمئنن علما شدن به همین مسیر هستن. من دو تا روایت میخواستم از حدیث این کتاب از کنم خدمتون، صحیح بخاری خدمتون از کنم. روایت اول روایت این حدیث 114 از صحیح مسلم، اونجا که پیامبر به حضرات میگه که اوتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لن تزلو بعده، بیان میکنن که حضرات خلفایی که بعدا خودشون جانشین پیامبر قرار دادن میگن که پیامبر یه حالت بیماری برش تأثیر گذاشت و داره حرف به قول معروف حالا بر اثر شدت بیماری که حرف میزنن. یکم جلوتر که میریم حدیث 138 بیان میکنن از خود حضرت رسول که این رسول صلی الله علیه و آله و سلم و سلم تنام و عینه و لا ینام و قلبه. واقعا جای تعجب از اینها که پیامبری که چشمانش به خواب قلبش میشنوه، این چطور واقعا بیماری برش تأثیر گذاشته. نکته بعدی که کارشناس محترمتون بهش تذکر داد که در رابطه با اینم صحبت کرد، در رابطه با این عدالت صحابه، ما کدوم یکی از حرف اینا را قبول کنیم؟ اگر ماجرایی که واقعا تو همین کتاب صحیح مسلم 7-8 موردی که من دیدم الان جلو هم از برم مطالعش میکنم، در رابطه با ادعای حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت به حقش بعضی جا هم نوشته عایشه و حفصه هم رفتن سراغ حقشون. ما کدوم یک از اینا رو واقعا قبول کنیم؟ یا روایات دیگری دارد که اونجایی که اشاره میکنه حضرت رسول به خانه عایشه میگه هاون الفتنه، دیگه اومدن توجیهش کردن میگن پیامبر اشاره کرده به طرف مسجد، بعدم خودشون میگن پیامبر در حضور عایشه دفن شده. من یه روایت با سند صحیح میخوام خدمتتون عرض کنم در رابطه با مقام امیرالمؤمنین ما علی پرستی نیستیم، افتخار ما اینه که از حق تبعیت میکنیم. این روایت ها من خدمتتون عرض میکنم، علی مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، علی منی و انا من علی، من سبهو فقط سبنی و من سبنی فقط سب الله. اینا در صفحه 124 جلد سوم مستدرک و امام احمد حنبل در مسندش، تبرانی در اواسط، ابن مقاتلی فقیه مقاتلی در فقیه شافعی در مناقب، متقی هندی در صفحه 153 کنز الامال، شیخ الاسلام ابراهیم ابن محمد شافعی متوفای 722 در فرهاد السمتین و ابن حجر مکی در صفحه 74 و 75 سوائق، شیخ سلیمان برخی حنفی در ینابیع المودد، جلال الدین سیوطی در صفحه 116 تاریخ خلفا. این که ما دنبال علی افتادیم، دنبال حق افتادیم، علی همراه از به حق همراه علیه.
متشکرم از شما به خاطر تماسی گرفتید. من عذر میخوام از شما چون وقت ما بسیار کم هست، این رو انشاءالله در فرصت مناسب ما اینا میشم بهش اشاره شد. تلفن بعدی رو ما بس میکنیم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو سلام علیکم، بفرمایید. دوست عزیزمون بفرمایید. صدای گیرنده رو اگه کامل پایین بیاد و از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید فکر میکنم این مشکل ها پیش نیاد. مثلا در فرصتی کمی که هست تلفن بعدی رو بس کنیم بهتره. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو الو سلام علیکم. خب فهمونم وقت کم هست دیگه، تلفن ها رو وصل نکنیم ما از بینندگان عذرخواهی کنم به خاطر وقت کمی که هست و امکانش نیست که ما همه سوالا رو بتونیم پاسخ بدیم. از جناب یزدانی خواهش میکنم اگر سوالی شما میخواید پاسخ در خدمت شما باشه.
حتی سوال خاصی هیچ کدوم از دوستان اونجوری که سوال نپرسیدن بیشتر خودشون سوال کردن و خودشون هم جواب دادن که الان دیگه دوستان با این همه ماهواره که هست یا اکثر مردم و اکثر شیعه ها دیگه خودشون استاد شدن تقریبا. درباره حدیثی کسا صحبت کردن، خب حرفشون متین هست، پیغمبر فقط 5 تن رو بردن در مباهله همینطور. من یک روایت فقط برای دوستان بخونم که روایت سندش کاملا صحیحه، همه روایتش بلا استثناء صحیح هستن که از عمره همدانی است، از ام سلمه نقل میکنه. روایت بسیار جالبیه، من تیکه های از اون روایت میخونم که از ام سلمه میگه فقالت انزل الله هذه الايه انما يريد الله الى اخرها وما في البيت الا جبرائيل ورسول الله وعلي وفاطمه وحسن وحسين عليهم السلام. این آیه در خانه من نازل شد، آیه تطهیر، در خانه غیر از جبرائيل و رسول خدا و علی ابن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین کسی نبود. فقلت یا رسول الله انا من اهل البيت، سوال کردم ای رسول خدا من جز اهل بیت هستم؟ فقال ان لك عند الله خيرا، تو پیش خدا خیلی آدم خوبی هستی، اجر و مقام داری، آدم خیلی بر حال، واقعا هم آدم خوبی بود. بعد این جملهش خیلی برای ما مهم هست که ام سلمه میگه فوددت انه قال نعم فكان احب الي مما تطلع عليه الشمس وتغرب. اگر پیغمبر میگفت نعم تو جز اهل بیت هستی، برای من بهتر بود از تمام اون چی که خورشید بر او طلوع میکنه و غروب میکنه، یعنی از تمام منظومه شمسی برای من بهتر بود، چون خورشید فقط بر زمین طلوع غروب نمیکنه، بر همه منظومه شمسی نور میده. یعنی خود ام سلمه صراحتا میگه من جز اهل بیت نیستم، ولی اینها هی اصرار میکنن که بله زنها هم جز اهل بیت هستن. حالا اینم در یک بحث مفصل اونجا باید توضیح داده بشه که تا 4 قرن اول حتی یک نفر در میان مسلمان ها پیدا نمی شد که بگن زنها جز اهل بیته، هم زنها هم فقط یک نفر پیدا شد، اونم آقای ضحاک ابن مزاحم هست
یک نفر هست در طول تاریخ تا قبل از قرن 4 و 5م، آقای زهاک ابن مزاحم هست. ایشون برای اولین بار گفت که زن هم جز اهل بیت هستن. زهاک ابن مزاحم کی بود؟ خود علمای اهل سنت سراحتن گفتن 2 سال بعد از باباش به دنیا اومده. زهاک هم گفتن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی به دنیا اومد دندوناش در اومده بود. حالا همچین آدمایی، حالا کاری نداریم، در یک جای دیگه به هر حال باید این بررسی بشه. روایت در شرح مشکل الآثار آقای طهاوی جلد 2 صفحه 244 هست که ام سلمه میگه ای کاش من جز اهل بیت بودم، اگر بودم برای من از تمام اون چیزی که خورشید بر او طلوع و غروب میکنه بهتر بود. این یک روایت که به هر حال به عنوان هدیه براتون خوندیم که روایت در مورد ما زیاد جمع کردیم و انشالله در یک بحثی مفصلی بررسی خواهیم کرد. بحث دیگه ای که ایشون مطرح کردن بحث جیش اسامه است که فرمودن به خاطر حالا مسائل دیگه واضح و روشن هست. پیغمبر وقتی متوجه شد، صحیفه ملعونه باخبر شد، فهمید که اینها توطئه ای در میان هست، نمیگذارن که حق به امیرالمؤمنین برسه، بر حال نقشه ای کشید که همه اینها از مدینه دور بشن، علی ابن ابی طالب بماند و یک در صحابه خاصش، تا اونها برمیگردن خلافت تثبیت بشه. اینها رو اصرار کرد که برید به جیش اسامه و حتی لعنت کرد. خود علمای اهل سنت گفتن جهزو جیش اسامه لعن الله من تخلف عن، جیش اسامه رو تجهیز کنید، لعنت خودند خدا کسانی که این جیش رو به هر حال تجهیز نکنن و نرن. شهرستانی نقل کرده در علم الانوان لحل جلد اول صفحه 23، ایجی نقل کرده، قاضی جورجانی نقل کرده و بقیه. جالبه که خود علمای اهل سنت هم صراحتن گفتن که آقای ابوبکر عمر جز همین سپاه بوده و رسول خدا عمدن میخواسته اینها برن جز این سپاه تا وقتی برمیگردن دیگه کار تمام شده باشه، ولی خب متاسفانه اونها زرنگتر بودن، رفتن تا وسطهای راه و برگشتن. و کان من انتدب مع اسامتین کبار المهاجرین والانصار منهم ابوبکر و عمر. آقای فتح ابن حجر عسقلانی در فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 8 صفحه 152، و البته ما یک برنامه مفصل درباره این داشتیم، قبلا همه اینها رو توضیح دادیم. این روایتی است که دوست عزیزمون اشاره کردن، من برای سایر بیننده ها، برای آگاهی سایر بیننده ها این دو تا مطلب رو خدمتون خوندم.
شاید حالا شما فهمیدید زرنگتر بودن، شاید بتونیم بگیم اینها انقدر جریتر از این حرف
بله حرف پیغمبر رو گوش نکردن، پیغمبر جهت از وجه
ایشانه
اینها ماندن و متاسفانه همین هایی که از راه برگشتن همین ها سقیفه رو تشکیل دادن، همین ها حق امیرالمومنین رو غصب کردن.
خیلی متشکر،
بقیه سوالا رو
انشاءالله جناب آقای ابوالقاسم ما در همین 5-6 دقیقه که باقی مونده انشاءالله بتونیم بقیه مطالب اگر باقی مونده لطف فرمایید.
دوست عزیزمون حالا تحت تاثیر چه کسی قرار گرفته بودن، تماس گرفتن و بدون اینکه حالا هیچ اشکالی هم بخوان به ما بگیرن، فقط شما کافر هستی. خب اگر واقعا نقل کردن مطالبی که در کتب اهل سنت مطرح شده کفر باشه، ما استنتاجی هم نکردیم، فقط نقل کردیم، استنتاج رو
بیننده ها.
اگر واقعا نقل کردنش اشکال داشته باشه، علمایی که نقل کردن و بعدشون استنتاجی هم کردن، اونا چه حکم میدارن؟ ما که از علمای شیعه نقل نکردیم، فقط کلام علمای اهل سنت. بعضی از ادلمون از قرآن بود، آیا نقل کردن قرآن اشکال داره؟ اون کسی که میگه حسبنا کتاب الله،
حساسیتشون روی بود که ما نام حضرت علی السلام رو آوردیم،
ممکنه به خاطر این باشه وقتی اون خلیفهشون گفته حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافی است، خب در کتاب خدا ما بعضی از صحابه دروغ گفتن. اگر میگن نه اون صحابه راست گفتن، پس چرا شیعه رو متهم میکنن به دروغ که همسر پیامبر متهم به زنا میکنن؟ یک عده از صحابه اومدن گفتن حمزه رو پیامبر زنا کردیم، خدا هم گفته دروغ میگن. ما هم طبق فرمایشی که در قرآن آمده میگیم یه عده صحابه دروغ گفتن. حالا شما اصرار دارید بگید راست گفتن، خودتون میدونید خدای خودتون، خودتون میدونید پیغمبر، واسه پیغمبر شما حیا نمیکنید اینجور حرف میزنید. این راجبه این دوست عزیزم، امیدواریم که بدون تعصب و غرض ورزی و با منطق بشینن این بحثا رو گوش کنن و پاسخ هم اگر واقعا هم میخوان مطلبی بگن، نگن کافر، خب بگن آقا شما این مطلب رو گفتین اشتباه هست، حالا که اشتباه هست میشید کافر. چون دقیقا مثل آقای قامدی میگه کذابون کفره، اون کفره هم خوش از خوش اضافه کرده بود. بله بعد این راجع به این نکته جناب آقای حاج نظر رو باد کردیم، سوال پرسن راجع به آیه ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذل وكذلك يفعلون. آیا عمل کرده پیامبر و امیرالمومنین هم با همین تطبیق می شود یا نه؟ طبق روایات اهل سنت در کتب مختلف، خود حضرت حالا طبق نظر اونها فهمودن که تا 30 سال بعد از من خلافت است، ثم بعد ذلك ملکون عدود، بعد از اون ملک می شود. حداقل طبق مبنای اهل سنت تا زمان 30 سالگی نبوت است و خلافت نبوت. پس این آیه شاملش نمیشه. اگر هم کسی بخواد به امیرالمومنین اشکال بگیره، نه، از زمان معاویه بعد شروع بکنه و یزید از زمان بنی امیه. این راجب این مطلب. در نظر ما شیعیان هم که طبیعتاً ملک با نبوت و خلافت فرق داره، فرق بسیار زیاد. ملوک ادا دخل و قریتن، نه انبیا. اتفاقا انبیا هر جا برن اصلاح میکنن اونجا رو، نه اینکه افساد بکنن. امر خیلی واضحی است. به گفته یه فلاسفه و بزرگان، حالا فلاسفه رو بعضی اشکال میدن، ما بینو کار ندیم، کلامی که فلاسفه یونان و اینها نقل کردن که این مطالب بیشترش از انبیا گرفته شده، حکم جامعه و اصلاح جامعه و درست کردن جامعه، خیلی هم اعتقاد دارن از انبیا گرفتن، خودش اینا رو بلد نبودن.
بله، انبیا بودن. بله، حتی سلسله‌اش رسوندن به انبیا.
حضرت داوود علیه السلام زره سازی رو یاد گرفت. برای چی؟ تحسنکم من بعثکم، تا اینکه شما رو در مقابل دشمنانتون حفظ بکنم. پس این انبیا هر جا میرفتن به جای افساد در واقع اصلاح بوده. اون چیزی که ما میبینیم دقیقا برعکسشه. جالبتر از همه اینها، امیرالمومنین حتی گاهی اوقات قتل مرتکب میشه، شخص کشته. خواهر عمرو بن عبد الله چی گفت؟ لو کان قاتل عمرو غیر قاتل لبکیت علی الی آخر الابد. علی برادر منو کشته، اگر کسی غیر از او برادر منو کشته بود تا قیامت براش گریه میکردم، اما چون علی او رو کشته من گریه نمیکنم.
افتخار
میکنه، افتخاره. یعنی علی هیچ کسو بی دلیل نمیکشه، مثل قده سرطانی است که جراح میاد او رو در میاره. هیچ کی نمیاد میگه آقای جراح چرا خونریزی کردی، کار بدی کردی، یا دست شما در نکنی پولم خدمت شما، مریض ما رو نجات دادی. خواهر عمرو میاد میگه خود آقا علی برادر منو کشته، افتخار میکنم به این مطلب. اشکالی بر علی نیستش.
پس حکومت با حکومت فهم میکنه، مالک و مالک فهم میکنه. اون بالاخره یه وقتی خلیفه الله، یه وقت خلیفه شیطانه. وقت ما خیلی کمه.
فقط یه مطلبی هم بکنم راجع به بحث هاون الفتنه. گفتن درسته اهل سنت ادعا میکنن که آقا این مقصود به هاون الفتنه جهت مشرق است. هاونا از جهت ادبیات عرب اشاره به قریب و نزدیکه، نه به دور. چطور پیغمبر به مشرق اشاره کرده و حالا در مشرق اتفاقاتی خواهد افتاد؟ روایت مشرق یک روایته، روایت هاونا روایت، یعنی دو مطلب مستقل از همه.
اگه بخوایم مثلا مشرق بگیم، هیچ وقت نمیگن اینجا، میگن از فلان جا.
این مشرق بود، هاونا دقیقاً اشاره به حجه همسرشون بوده.
خیلی متشکرم. من عذر میخوام از شما که وقت دیگه بالاخره به پایان رسید، ما محدود به وقت هستیم. از شما تشکر میکنم، از شما همینطور تشکر میکنم، خیلی حوصله خرج دادید. بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، امیدوارم که این هدایایی که کارشناس محترم برنامه واقعا به ما دادن برای همه شما معروف هدیه‌ای باشه گرانقدر. و تا برنامه دیگر شما رو به خدای منان می‌سپاریم. امیدوارم بیننده برنامه خودتون در هفته دیگه هم باشید. التماس دعا به خدا نگهدار.
به آیه بلدش خدا مدیحت سراست، به امر جان آفرین گفت رسول امین، الا الا مؤمنین، علی امام شما. منو ولای علی، سرم فدای علی، که خاک پای علی به دیده ام توتی آس، علی به جانم شکیب، علی به قلبم حبیب، علی به زخمم طبیب، علی به دردم دوا. سلام بر دیده ای آمدی، درود بر آن دلی که جز علی را نخواست. سیاه رویم ولی دلم با بد منجلی، به دوستی علی نس وجودم تلا.
حیدریم حیدری، حیدریم حیدری، حیدریم حیدری، حیدریم حیدری.
میرسد از عرش بریم روی قلب روح لمین، روی قلب روح لمین، بر گل نور آیه دین، بر گل نور آیه دین. که ای پیامبر ما بگو به صوت جلی، علی ولی خداست مدد علی ولی. که ای پیامبر ما بگو به صوت جلی، علی ولی خداست مدد علی ولی. به شادی و به شعف تمام ارض و سما، که مصطفی روی دست گرفته دست خدا. به شادی و به شعف تمام ارض و سما، که مصطفی روی دست گرفته دست خدا.
ای مقتدای عتقی و آرام جان ما، بیا وی نور چشم اولیا، ای یوسف زهرا بیا.
هستم گدای کوی تو، محور و خنی کوی تو، وان آیه بازوی تو، ای قامتت رعنا بیا.
مهدی کفه کویت تقی، ای عاشق رویت نقی، محبوب جان متقی، ای برترین مولا بیا.
هور و ملک دربان تو، عیسی بود قربان تو، حق گشته هم پیمان تو، ای برترین اسما بیا.
مهدی اهل جنت.